همراهان عزیز رادیو نشاد، از سری برنامه‌های مهاجرتی در خدمتتون هستیم. همینطور که یادتون هست، یک سری از برنامه‌ها در مورد مشاوره تحصیلی با آقای شهرام میرزایی، عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا خواهیم داشت و در این برنامه ایشون حضور خواهند داشت و من ناهید امامی هستم. جناب میرزایی، به برنامه امروز خوش اومدید.
سلام و درود خانم امامی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو نشاط. امیدوارم فارسی زبانان عزیز هر جای دنیا که هستن شاد باشن، خوب باشن و در خدمتتون هستم خانم امامی.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امروز جناب میرزایی. اگر لطف کنین قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشیم، یه مروری روی برنامه‌های قبلی داشته باشیم.
حتما خانم امامی. ما جلسه اول رو سعی کردیم به معرفی گروه آریا بپردازیم که دوستانی که تازه با گروه آریا آشنا میشن نوع فعالیت های ما و خدمات ما رو بشناسن و بدونن که ما تو چه حیطه ها و حوزه هایی کار میکنیم. توی جلسه دوم سعی کردیم که اطلاعات کلی در رابطه با تحصیل در استرالیا خدمت دوستان بدیم. اینکه کیفیت آموزشی در استرالیا به چه صورت هست، چه مزیت‌هایی داره تحصیل در استرالیا به طور کلی در مقایسه با بقیه کشورها، چه مزیت‌هایی میتونه داشته باشه در رابطه با مقاطع تحصیلی مختلف تو استرالیا و شرایطشون صحبت کردیم. و همینطور در رابطه با شرایط بعد از تحصیل در استرالیا که چه اتفاقی میفته بعد از اینکه دوستان میان اینجا تحصیلشون رو میکنن، بعد چه فرصت های پیش روشون هست صحبت کردیم در جلسه قبلی.
بله، خیلی هم عالی. در این جلسه به چه موضوعی پرداخته خواهد شد؟
ببینید، ما میخوایم که توی این جلسه و جلسه های بعدی یه مقدار در بیشتر و با جزئیات بیشتری توی زمینه مهاجرت تحصیلی به استرالیا صحبت بکنیم. در حقیقت من خانم امامی یک راهنمایی رو تنظیم کردم در رابطه با تحصیل در استرالیا که این یه راهنمای جامع برای کلیه متقاضیانیه که میخوان برای تحصیل در استرالیا اقدام بکنن که اینو ما در کانال‌های مختلف در اختیار متقاضیان و همراهان خوبمون گذاشتیم، ولی توی برنامه خوب شما رادیو نشاط من قراره که این راهنمای جامع رو توی 10 قسمت بیام خلاصه بکنم. سعی میکنم تو هر برنامه روی یه موضوعی صحبت بکنیم، یه مطلبی رو که توی زمینه مهاجرت تحصیلی مفید هست و دوستان باید بدونن برای کسایی که میخوان اقدام بکنن، رو مطلب صحبت بکنیم، جزئیاتش رو باز بکنیم، یه مقدار صحبت بکنیم در محدوده زمانی برنامه. البته
بله، خیلی عالی.
اون رو توضیح بدیم و اگه سوالاتی در اون مورد هستش اونا رو پاسخ بدیم و در نهایت تو هر جلسه ما روی یک مطلب خاص صحبت میکنیم و در انتهای 10 جلسه سعی میکنیم این رو تو 10 جلسه تنظیمش بکنیم. در انتهای 10 جلسه تقریبا میتونم بگم که یک راهنمای جامعی خواهیم داشت از تحصیل در استرالیا که میتونن دوستان در انتهای برنامه ها با گوش کردن به این 10 قسمت در حقیقت اطلاعات کامل را در ارتباط با این اقدام به دست بیارن و چه خودشون بخوان اقدام بکنن اطلاعات رو داشته باشن، چه از منابع مختلف میخوان اقدام بکنن، حداقل یه سه اطلاعات اولیه رو داشته باشن که خدایی نکرده گمراه یا منحرف نشن.
بسیارم عالی. جناب میرزایی، امروز در مورد چی شروع خواهید کرد؟
اولین موضوعی که تو این 10 قسمت میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی هست.
خیلی عالی.
امروز میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم چون در حقیقت رشته انتخاب رشته تحصیلی میتونه یکی از عوامل مؤثر در اون درصد ریسک یا موفقیت ویزا برای متقاضیان باشه. من قبل از این که بخوام روی این موضوع خاص صحبت بکنم، اجازه میخوام روی دو تا عبارت من یه توضیح ابتدای این راهنما بدم خدمتتون. مثل کتابایی که باز میکنید اول یک گلاسری داره که دقیقا واژه های خاص رو تعریف میکنه. منم دوستم چون دو تا واژه هستش که توی این راهنما بسیار بسیار میشنوید از زبان من و از زبان بقیه مشاوران، این عبارات زیاد استفاده میشه. دوست دارم که اول این عبارات رو تعریف بکنیم که از این به بعد اگر که به این عبارات اشاره کردیم، دوستان دیگه بدونن تعریفشون چیه و در رابطه با چی داریم صحبت میکنیم. اولین عبارتی که میخوام صحبت کنم در رابطه باش SOP هستش، یا Statement of Purpose. این Statement of Purpose در حقیقت توی ایرانی، توی فارسی ما بهش میگیم انگیزش نامه یا انگیزه نامه، حالا چیزهای مختلف عبارت مختلفی توی فارسی براش گذاشتن، ولی در اصل یک در حقیقت ستیتمنتی هستش که دانشجو باید بنویسه و در حقیقت انگیزه و قصد خودش رو تو اون نامه بیان میکنه و پلانش رو میگه و در حقیقت اون کیس آفیسری که داره پرونده دانشجو رو بررسی میکنه با خوندن این ستیتمنت در حقیقت اون انگیزه دانشجو رو ارزیابی میکنه و اون واقعی بودن قصد دانشجو رو بررسی میکنه. و در حقیقت میتونیم بگم این SOP یکی از مدارک کلیدی توی پرونده دانشجو حساب میشه و اگر خوب نوشته بشه میتونه تأثیر مثبتی روی نتیجه پرونده داشته باشه. عبارت دیگه‌ای که ما توی صحبتمون خیلی به کار میبریم و توی ویزای تحصیلی استرالیا بسیار بسیار میشنوید، عبارت GTE هستش.
بله.
یعنی که در حقیقت دانشگاه‌ها یا اداره مهاجرت پرونده‌های ویزای تحصیلی رو با این عبارت ارزیابی میکنن. GTE در حقیقت مخفف سه تا کلمه Genuine Temporary Entrant هستش.
درسته.
که از دو کلمه کلیدی Genuine و Temporary تشکیل شده.
بله.
Entrant یعنی کسی که وارد استرالیا میشه.
بله. خب
اگر من بخوام خیلی خلاصه این عبارت رو تعریف بکنم، حقیقت یعنی اینکه کسی که وارد استرالیا میشه با ویزای تحصیلی باید ثابت بکنه که قصدش جنیون هستش، یعنی قصدش واقعیه، یعنی واقعا میخواد تحصیل بکنه.
درسته.
و همین که باید ثابت بکنه که تمپرری تو استرالیا میمونه.
درسته.
یعنی به طور موقت قراره که تو استرالیا بمونه. این دوتا کلمه کلیدی رو باید توی تمام پرونده دانشجو رعایت بشه، یعنی باید دائما به این دوتا اشاره بشه توی اپلیکیشن. یعنی به طور خلاصه کیس آفیسری که داره پرونده دانشجو رو بررسی میکنه باید به ثابت بشه براش، یعنی باید متقاعد بشه که این دانشجو اولا قصدش برای تحصیل در استرالیا واقعیه.
درسته.
و قصدش برای اقامت در استرالیا در حقیقت موقته، یعنی اقامتش در استرالیا موقت خواهد بود، چون یه ویزایی که داره میگیره یه temporary ویزا هست، یه ویزای موقت هست. بعد باید ثابت بکنه که من واقعا میخوام بیام اونجا تحصیل بکنم تو استرالیا.
درسته.
و بعد از تحصیل هم خارج بشم از استرالیا.
درسته.
خب این هم عبارت GTE بود. من این دوتا عبارت رو گفتم خدمت دوستان که از این به بعد اشاره کردیم بدونن در رابطه با چی صحبت میکنیم. خب بریم سراغ موضوع اصلی این برنامه که انتخاب رشته تحصیلی هست. همونطور که گفتیم توی SOP یا Statement of Purpose که همون انگیزش نامه هست، کیس آفیسر قراره که با خوندن این انگیزش نامه به قصد واقعی اون دانشجو پی ببره.
درسته.
خب پی بردن به قصد و نیت یه شخصی خب خیلی سخته، چون یه چیز ذهنی هستش. کیس آفیسر برای این که بتونن این رو قابل اندازه‌گیری و قابل ارزیابی بکنن، یه سری فاکتورهایی رو توی اپلیکیشن میان در نظر میگیرن و روی اونها تمرکز میکنن و اونها رو در حقیقت اسس میکنن، اون پارامترها رو.
بله.
یکی از اون پارامترها همین انتخاب رشته هستش.
بله.
یعنی در حقیقت اون کیس آفیسر میخواد از طریق انتخاب رشته دانشجو قصدش رو ارزیابی بکنه، یعنی میخواد ببینه که واقعا این رشته ای رو که دانشجو انتخاب کرده آیا توجیه منطقی برای این انتخابش داره یا خیر. خب ببینید، برای این منظور دانشجو باید حواسش باشه رشته ای رو که انتخاب میکنه 100% باید با بک‌گراندش مرتبط باشه،
درسته،
ارتباط منطقی وجود داشته باشه. وقتی میگیم بک‌گراند دانشجو یعنی سابقه تحصیل و سابقه شغلش،
درسته،
با یکی از این دوتا باید ارتباط داشته باشه قطعا، که بتونه دلیل منطقی باشه برای انتخاب این رشته. در حقیقت مثال میزنم، مثل این مونه که مثلا یک کسی رشته حسابداری خونده،
بله،
و مثلا چند سالی هستش که تو زمینه حسابداری و مالی کار کرده،
درست؟
بله. حالا این دانشجو نباید که رشته ای رو کاملا غیر مرتبط با سابقش انتخاب بکنه، چون نمیتونه بعد ازش دفاع بکنه و ساپورت بکنه اون انتخابش رو. باید یا تو زمینه حسابداری یا تو زمینه مالی رشتهش رو تو این دوتا فیلد باید انتخاب بکنه که بتونه توجیه بکنه این انتخاب رو. ببینید انتخاب ها توی اپلیکیشن خیلی مهمه خانم امامی،
درسته.
یعنی باید دانشجو برای هر انتخابی که میکنه دلیل منطقی برای کیس آفیسر داشته باشه. حالا هرچی میریم جلوتر توی برنامه های بعدی تو هر موضوعی که کار میکنیم خودتون متوجه میشید،
درسته.
وقتی که میگیم انتخاب، در حقیقت باید دانشجو بتونه هر چی رو که انتخاب میکنه باید یک دلیل با سند و مدرک ارائه بده که من چرا این رو انتخاب کردم.
اگه استرالیا رو انتخاب، سوال امکان پذیر اصلا نیستش که شخص بخواد از ابتدای رشته ای رو شروع بکنه. به عنوان مثال، مثلا من میبینم در استرالیا یک رشته ای وجود داره که در کشورهای دیگه وجود نداره، چون این رو من دیدم که خب رشته ای هستش که مثلا فقط در استرالیا هست. این امکان اصلا وجود نداره که من بخوام اون رشته رو انتخاب بکنم و از ابتدا شروع کنم.
ببینید، باید بتونید کیس آفیسرتون رو متقاعد بکنید خانم امامی. فقط علاقه داشتن به اون رشته نمیتونه دلیل منطقی باشه برای انتخاب اون رشته. ولی متاسفانه ما ایرانی‌ها یه مقدار کارمون سخته برای گرفتن ویزا دیگه. شاید یک برزیلی یا شاید یک مثلا نپالی، حتی نپال و دانشجوهای نپالی یا کشور اروپایی دانشجوهای اروپایی بخوان اقدام بکنن، خیلی راحت میتونن مثلا لیسانس یه رشته ای رو دارن، میان اینجا از مثلا یه رشته دیگه از لیسانس شروع میکنن، میخونن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد.
دوست.
ولی متاسفانه برای ایرانی ها، چون ایران کشور های ریسک حساب میشه برای ویزاهای تحصیلی، ما مجبوریم یه سری از فاکتورها رو رعایت بکنیم دیگه. یعنی به خاطر همین یکی از اون عواملی که باعث بالا رفتن ریسک ویزا میشه اینه که ما نتونیم توجیه بکنیم انتخاب هامون رو. یعنی اون چیزی که شما میفرمایید، بله، امکان پذیر هستش مثلا طرف یه رشته رو خونده تو ایران ولی اون رو دوست نداشته، حالا میخواد بیاد رشته رو از ابتدا بخونه، این میتونه ریسک پرونده رو زیاد بکنه.
درست.
مگر اینکه شما کاملا با سند و مدرک، نه فقط علاقه، با سند و مدرک بتونی ثابت بکنی که بله من واقعا به این رشته علاقه دارم. سند و مدرک که میگم، یه مثال میزنم براتون خانم امامی. طرف مثلا یه رشته خونده مدیریتی مثلا، ولی واقعا به رشته IT و کامپیوتر علاقه داره.
درست.
خب مثلا نشون میده که تو این مدتی، مثلا 5 سال پیش لیسانسش رو گرفته، تو این 5 سال دائما تو زمین کامپیوتر یا IT کار کرده، دوره‌های مختلف رو گذرونده، مدارک مایکروسافت رو مثلا تونسته بگیره یا سیسکو، دوره‌های سیسکو رو گذرونده، توی ایران دوره‌های مختلف IT یا دوره‌های مختلف کامپیوتر رو گذرونده، با سرتیفیکیت میتونه ثابت بکنه که چند ساله که توی تو دورهای مختلف آموزش دیده تو آیتی. خب این یه چیزیه که قابل اثباته، این که میگم با سند و مدرک، یعنی باید بتونه گواهی بده، گواهی بیاره که واقعا تو این زمینه کار کرده تو این فیلد. بله این میتونه، یعنی شانس داره که بتونه تو زمینه آیتی تحصیل بکنه.
بله خیلی ممنون.
از این نظر میگم که قابل اثبات باید باشه این انتخاب.
بله. بله.
بس این ارتباط، بس اولین نکته ای رو که باید دوستان در نظر داشته باشن تو انتخاب رشته، ارتباط اون رشته بله. با سابقه شون هست، سابقه درست. تحصیل یا سابقه شغلی.
بله.
اوکی. مورد دومی رو که باید در نظر بگیرن، برای دوستانی که میخوان بعد از تحصیل برای اقامت اقدام بکنن تو استرالیا، گرفتن اقامت دائم اقدام بکنن، باید توجه داشته باشن که رشته‌ای رو که انتخاب میکنن با اون لیست مشاغل اداره مهاجرت در حقیقت همخونی داشته باشه. یا به عبارت دیگه ببینید، چون اداره مهاجرت یه لیست هایی داره برای مشاغل حرفه‌ای که میتونن برای پی آر اپلای بکنن.
دوست.
حالا یه سری لیست های ایندیپندنت هستش، لیست های کلی هست که مربوط خود کل ایالت ها میشه، یه سری لیست های خاصی هست که مربوط به هر ایالتی، هر ایالتی هم برای خودش یه لیست مشاغلی داره. البته اینها رو میگم و همکاران وکلای مهاجرتیمون خیلی بهتر و کاملتر میتونن راهنمایی بکنن دوستان رو بعد از تحصیلشون که بخوان برای پی آر اقدام بکنن. ولی ما هم به عنوان یه ایژوکیشن ایجنت، زمانی که دانشجو میخواد برای ویزای تحصیلی اقدام بکنه، چون میدونیم هدفش بعد از تحصیل اقامت گرفتن در استرالیا هست، بالاخره وظیفمون هستش که یه دورنمایی از بعد از تحصیلش هم در نظر بگیریم براشون. یعنی که اون متقاضی که میخواد اقدام بکنه برای ویزای تحصیل، بالاخره این همه هزینه میکنه، وقتش رو میذاره، سرمایهش رو میذاره،
انتخاب هوشمندانه تری خواهد بود اینطوری.
بله بدون یه اطمینان داشته باشه که بعد از تحصیلش هم دورنماش روشنه.
درست.
یعنی مسیر مشخصه برای چیزی که میخواد اپلای بکنه برای اقامت. حداقل بدونه که اون رشته ای رو که داره میخونه یک شغل مرتبط با اون رشته توی لیست هست و بعدن میتونه اقدام بکنه از طریق اون رشته.
بله.
و مشغول به کار بشه تو اون رشته، میتونه اپلای بکنه برای اقامت.
بله.
پس نکته دوم اینه که توجه داشته باشن دوستان که رشته رو که انتخاب میکنن شغل مربوط به اون رشته توی لیست اداره مهاجرت وجود داشته باشه.
بله خیلی عالی.
نکته سومی که باید در نظر داشته باشن دوستان موقع انتخاب رشته اینه که مدت دوره تحصیلیشون مهم هستش. یعنی که باید در نظر بگیرن که مثلا یک دوره فوق لیسانسی رو که انتخاب میکنن مدت دورش 2 ساله باشه.
دوست.
اینو به خاطر چی عرض میکنم؟ ببینید بعد از تحصیل در استرالیا دانشجویان خارجی international student ها میتونن اپلای بکنن برای یه ویزایی هست به نام temporary graduate visa.
بله.
که در حقیقت ویزای فارغ التحصیلان هست که بهش میگن post study work visa.
بله.
که یک ویزای کار هست که بین حالا بسته به مقطع تحصیلی و دانشگاهی که میخونن بین 2 تا 4 سال این ویزا میتونه چیز باشه، مدتش باشه.
بله.
این ویزا رو برای کسایی که میان تو استرالیا درس میخونن و فارغ التحصیل میشن میتونن برای این ویزا اپلای بکنن و بگیرن.
خیلی.
و بعد از تحصیلشون بمونن تو استرالیا و فول تایم کار بکنن.
درست.
این ویزا رو یکی از شرایطی که این ویزا داره، یعنی اینکه دانشجوها باید اون شرایط رو داشته باشن تا این ویزا بهشون تعلق بگیره، اینه که مدت دوره تحصیلیشون باید حداقل 2 سال باشه.
درسته.
خب اینی که من عرض کردم باید به مدت دوره رشته‌ای که انتخاب میکنن به مدت دورش توجه بکنن به این دلیل بود، چون بعضی موقع هستش یه رشته خاص مثل مثلا رشته پراجکت منیجمنت، مستر اف پراجکت منیجمنت. این دوره ارشد مدیریت پروژه توی استرالیا توی دانشگاه‌های مختلف دیوریشنش فرق میکنه، اون مدت دوره فرق میکنه. تو بعضی از دانشگاه‌ها یک سال و نیم هست، تو بعضی از دانشگاه‌ها دو ساله هست. این رو باید دوستان اگر میخوان بعد از تفارغ تحصیلشون برای اون ویزای کار بعد از تحصیل یا همون ویزای 485 اگر میخوان اپلای بکنن، بعد از ابتدای اقدامشون توجه داشته باشن به این موضوع که اون رشته رو انتخاب بکنن که اون توی دانشگاهی رو انتخاب بکنن که اون رشته رو به صورت دو ساله آفر میده و در حقیقت دورهشون دو ساله باشه تا بتونن واجد شرایط باشن برای گرفتن اون ویزای کار بعد از تحصیل.
خیلی عالی.
اوکی. خدمت شما عرض بکنم که مورد بعدی که میخوام در رابطه انتخاب رشته صحبت بکنم اعتبار اون دوره تحصیلی هستش که میخوام بخونم.
درسته.
توی سایت دانشگاه ها اگر دوستان دقت بکنن، هر رشته ای رو که میخوان اقدام بکنن یه رشته، یه قسمتی داره توی اون اطلاعات اون رشته تو وبسایت به نام اکریدیتیشن. این اکریدیتیشن در حقیقت اعتبار اون دوره رو، اون رشته رو در حقیقت مشخص میکنه.
درسته.
برای اینکه توی اون رشته بتونن بعد از فارغ التحصیلیشون دوستان کار بکنن تو استرالیا، حتما باید اون دوره یا اون دانشگاه اکریدیتد باشه. مثال عرض میکنم که این قشنگ روشن بشه برای دوستان منظور من. ببینید مثلا شما یک رشته‌ای دارید به نام پرستاری، نرسینگ.
درست.
خب دوره های مختلف، مثلا لیسانس های، دوره های لیسانس مختلفی توی دانشگاه ها ارائه میشه برای رشته پرستاری. همه این رشته ها و دانشگاه ها لیسانسشون به رجیستر شدن اون پرستار منتهی نمیشه. بعضی از دوره ها اون در حقیقت اکریدیتیشن ندارن.
درست.
ببینید هر رشته ای که شما میخونید باید بعد از فارغ التحصیلی مدرکش رو اون سازمانی که اون رشته رو اسس میکنه، ارزیابی میکنه، باید اون رو تایید بکنه.
دوست.
مثلا اگر که شما رشته آیتی میخونید توی یه دانشگاهی، باید دقت بکنید تو اون قسمت اکریدیتیشن که سازمان ACS باید اون دوره رو اکریدیت بکنه، یعنی باید اون دوره رو تایید بکنه، یعنی باید اون دوره accredited باشه by ACS تا دوست. بعد از فارغ التحصیلی دانشجو بتونه به عنوان یک IT expert یا به عنوان یک computer expert بتونه کار بکنه، دوست. شناخته بشه.
من.
برای پرستاری هم که مثال زدم دقیقا همینه. اون انجمن پرستاری ایالتی یا کلان فدرال باید اون دوره رو تایید بکنن تا بعد از لیسانس اون فارغ التحصیل بتونه به عنوان یه registered nurse بتونه کار بکنه. بعضی از دوره ها متاسفانه به accreditation منتهی نمیشن. این رو باید دوستان خیلی دقت بکنن که رشته و دانشگاهی رو انتخاب بکنن که حتما انتهاش به accreditation توسط اون سازمان مربوطه برسه.
بله خیلی عالی.
اینم یه موردی بود که حتما دوستان باید بهش دقت بکنن. مورد آخری که میخوام تاکید بکنم روی در بحث انتخاب رشته تحصیلی برای دوستان، فرصت‌های شغلی هستش که میتونن بعد از تحصیل توی استرالیا داشته باشن. ببینید چون خود پیدا کردن شغل بعد از تحصیل میتونه یک عامل مهمی باشه برای انتخاب رشته برای دوستان، چون اون دوستانی که میخوان، متقاضیانی که قصد دارن بعد از تحصیلشون بمونن تو استرالیا با ویزای کار و کار بکنن فول تایم تا بتونن شرایط لازم رو برای PR برای اقامت دائم به دست بیارن، باید به این موضوع توجه بکنن که اون رشته رو که انتخاب میکنن بازار کار، بازار شغلی خوبی تو استرالیا داشته باشه. در حقیقت اینو که با اطمینان نمیتونن البته 100% بگن، ولی میتونن با تحقیقاتی که میکنن توی جاب مارکت استرالیا یا هم بازار شغلی استرالیا میتونن یه آیدیایی به دست بیارن که این وضعیت شغلی موجود برای اون رشته الان تو استرالیا چی هست و مثلا تو یکی دو سال آینده ممکنه به چه صورت باشه. برای این کار میتونن یه سری از سایت های کاریابی تو استرالیا رو در نظر داشته باشن، تو اون سایت ها چک بکنن، میتونن گوگل بکنن، مثلا بزنن جاب سرچ وبسایتس این استرالیا اور یکی دو تا سایت های معروفی که هست، من میگم خدمت دوستان، از سایت ها میتونن وضعیت بازار کار رشته ها رو میتونن ارزیابی بکنن. یک معروف‌ترین سایتی که تو این زمینه هست seek.com.au هستش، سایت seek هست seek که تو این سایت میتونن برن شغلی رو که مد نظرشون هست بزنن و اطلاعات کافی رو بگیرند. سایت یه سایت دیگه ای که الان تو ذهنم هست ایندید هست،
بله،
یا گامتری مثلا میتونن یه سری شغل ها رو توی اون سایت گامتری میتونن پیدا بکنن. در هر صورت از این سایت ها یا حالا سایت های دیگه دوستان بهتره که یک ذهنیتی رو از بازار شغلی اون رشته‌ای که میخوان انتخاب بکنن داشته باشن،
درسته،
تا بعداً بعد از این که فارغ التحصیل شدن خود نکرده به مشکل نخورن برای پیدا کردن کار.
بله خیلی عالی.
اینها مواردی بودن که در حقیقت توی انتخاب رشته میتونن کمک بکنن به دوستان برای اینکه بتونن رشته ای رو انتخاب بکنن که اولا برای خودشون و آیندهشون خیلی خوب باشه،
درست،
و همین که اون درصد موفقیت پروندهشون رو برای گرفتن پذیرش و ویزای تحصیلی بالا ببره.
خیلی عالی.
اگر سوال خاصی هست خانم، بله، بفرمایید من جواب بدم.
خواهش میکنم. حتما سوالات مختلفی هست. بعد از گرفتن ویزا میشه رشته تحصیلی خودمون رو عوض کنیم؟
اتفاقا این سوال رو خیلی از متقاضیان تو جلسات مشاوره از ما میپرسن خانم امامی. سوال خیلی خوبی هستش. ببینید دوستان میتونن بعد از ویزا رشتهشون رو تغییر بدن، ولی خب یه سری شرط خاصی داره این تغییر. ببینید اول باید دقت بکنیم که این تغییر رشته توی همون دانشگاه قرار اتفاق بیفته یا قراره که دانشگاه هم عوض بشه، یعنی هم رشته هم دانشگاه عوض میشه.
درسته،
چون این خیلی مهمه.
بله.
طبق قانون اداره مهاجرت استرالیا زمانی که شما از یک دانشگاهی پذیرش میگیرید و ثبت نام میکنید تو اون دانشگاه و به واسطه این ثبت نام ویزا میگیرید میایین استرالیا، شما موظف هستید و متعهد هستید به اون دانشگاه که 6 ماه اول تحصیلتون رو باید تو همون دانشگاه باشید.
درسته،
یعنی نمیتونید اگر بخواید درخواست تغییر بدید باید اون دانشگاه اول باید تایید بکنه تغییر دانشگاه رو، یعنی اصطلاحاً یک چیزی هستش، گواهی هستش بهش میگن ریلیس لتر، باید اون ریلیس لتر رو دانشگاه اول صادر بکنه تا شما بتونید تو دانشگاه دوم ثبت نام بکنید، که این اتفاق خیلی کم میفته چون دانشگاه ها معمولاً این کار رو نمی کنن تو 6 ماه اول.
بله.
خب این برای تغییر دانشگاه بود، ولی برای تغییر رشته توی همون دانشگاه اگر بخواید اگر بتونید دانشگاهتون رو متقاعد بکنید و دلیل قانع کننده ای برای این تغییر رشته داشته باشید، بله دانشگاه قبول میکنه. ولی نکته ای رو که باید توجه بکنن دوستان اینه که بر اساس قانون جدید اداره مهاجرت استرالیا هر گونه تغییر رشته که دانشجوها بخوان انجام بدن باید به تایید اداره مهاجرت برسه. البته این تایید تخصصی اون رشته یعنی فنی نیست، یعنی این که مثلا شما رشتت رو از مثلا حسابداری میخوای به مالی تغییر بدی، اداره مهاجرت قرار نیستش که این رو از نظر فنی ارزیابی بکنه. فقط گفتن که از لحاظ اون بحث امنیت ملی ارزیابی میکنن این موضوع رو. اداره مهاجرت میاد ببینه که آیا این تغییر رشته ریسکی برای امنیت ملی استرالیا نداشته باشه، چون نمیدونم یه سری موارد امنیتی مثل این که پیش اومده قبلا که دانشجو با یه رشته اومده تو استرالیا و بعد چون ویزا نمیدادن به رشته دیگه ای های ریسک بوده، بعد که اومده تو استرالیا تغییر داده، رفته به اون رشته های ریسک رو شروع کرده. به خاطر همین الان این قانون رو گذاشتن که باید اداره مهاجرت حتما این تغییر رشته رو تایید بکنه تا دانشگاه بتونه پذیرش برای رشته جدید صادر بکنه.
خب بریم سراغ رشته پرطرفدار در میان خانواده‌های ایرانی که همه میدونیم رشته پزشکی هستش. شرایط ورود به رشته های پزشکی در استرالیا به چه صورت هست آقای میرزایی؟
برای اون دسته از متقاضیانی که میخوان رشته پزشکی رو تو استرالیا بخونن، باید عرض کنم که رشته پزشکی توی دانشگاه‌های استرالیا در حقیقت مثل سیستم دانشگاه‌های آمریکا میمونه. یعنی به صورت graduate entry اکثر دانشگاه‌ها ارائه میدن این رشته‌ها رو. اگر بخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم، ببینید کسایی که میخوان رشته پزشکی بخونن تو استرالیا باید ابتدا یک لیسانسی رو به نام مثلا توی دانشگاه های مختلف اسم این لیسانس خب فرق میکنه، مدیکال ساینس هست یا رشته بچلر آف ساینس، بچلر آف بایومدیکال ساینس یا کلینیکال ساینس، اسمای مختلف داره ولی همشون یه لیسانس 3 ساله هستن که در حقیقت دروس پایه پزشکی رو تو این 3 سال میخونن که تو همه رشته‌های پزشکی در حقیقت مشترک هست. وقتی که این لیسانس رو خوندن بعد میتونن برای ورود به رشته‌های پزشکی به عنوان ارشد، دوره ارشد یا فوق لیسانس
درست.
یک آزمون سراسری هست به نام گمسد که اون آزمون رو میدن بر اساس نمره اون آزمون و معدل لیسانسشون انتخاب گزینش میشن و اگر که نمره لازم رو بیارن دعوت میشن برای مصاحبه و اگر تو مصاحبه قبول بشن میتونن رشته های پزشکی رو تو مقطع ارشد بخونن. در حقیقت رشته های پزشکی تو استرالیا 2 مرحله هستش، یه لیسانس داره و یه فوق لیسانس که مجموعاً 3 سال هستش که جمعاً 6 سال میشه که این رو میگم تو 2 مقطع میخونن توی استرالیا.
بله. سال بعدی که پیش میاد این که یه سری از دوستان هستن که فارغ التحصیل رشته حقوق هستن در ایران، آیا امکان ادامه تحصیل در استرالیا رو دارن؟
ببینید رشته های حقوق یه مقدار پیچیدگی خاص خودشون رو دارن، چون میدونید دیگه خانم امامی رشته حقوق تو هر کشوری حاوی قوانین و مقررات حقوقی خاص اون کشوره. مثلا چه لیسانس حقوقی که تو ایران گرفته میشه شاید کاربردی توی استرالیا یا کشورهای دیگه نداشته باشه.
بله.
از این نظر یه مقدار سخت ادامه تحصیل برای فارغ التحصیلای رشته حقوق توی ایران، ولی باز راههایی هستش برای اینکه بتونن ادامه تحصیل بدن. ببینید دوستان عزیزی که فارغ التحصیل رشته حقوق هستن 2 مسیر ما معمولا جلوی روشون میذاریم. یک مسیر رشته هایی مثل رشته مثلا حقوق بین الملل یا حقوق تجارت بین الملل، اینها چون رشته های بین المللی هست و بین کشورها هست اونقدر قانون خاص هر کشوری رو شامل نمیشه، پس در نتیجه میتونن این دوستان توی این رشته ها ادامه تحصیل بدن که در انتهای این رشته خروجی این رشته ها به عنوان مشاور حقوقی میتونن توی شرکت ها، اداره ها و سازمان های مختلف کار. مسیر دومی که برای این دوستان هست مسیری هستش، یه دوره هستش در ارشد به نام جوریس دکتر یا بهش میگن JD اصطلاحا. این دوره JD یک مستر در حقیقت 3 ساله هست برای فارغ التحصیلان رشته حقوق در کشورهای خارج از غیر از استرالیا. خب
بله.
کسایی که فارغ التحصیل هستن تو رشته حقوق و میخوان بیان استرالیا ادامه تحصیل بدن و خروجیشون یعنی وکیل حقوقی در بیاد، یعنی اگر بخوان بعد از فارغ التحصیلی تو استرالیا به عنوان وکیل حقوقی یعنی یه registered lawyer بتونن کار بکنن، باید این دوره رو بخونن، دوره JD رو باید بخونن.
درسته.
که عرض کردم یه دوره 3 ساله هستش. البته هر کدوم از این مسیرهایی که عرض کردم خدمتون یه سری سناریوهای خاص خودش رو داره که بعد اپلیکیشن بعد جوری تنظیم بشه که درصد شانس ویزا بالا باشه و بتونی کیس آفیسرت رو قانع بکنی که چرا میخوای اون رشته رو بخونی. در حقیقت همون نکته درسته. اولی که
بله.
توی صحبتام در رابطه انتخاب رشته تحصیلی صحبت کردم که بله. دلیل انتخاب رشته رو باید کامل بتونی به کیس آفیسر توضیح بدی. ولی این دوتا مسیر برای فارغ التحصیل رشته حقوق وجود داره که هر کدومش رو بخوان میتونن انتخاب بکنن.
درسته. بریم سراغ عزیزانی که پرستاری رو از ایران فارغ التحصیل شدن. شرایط ادامه تحصیل در استرالیا برای این فارغ التحصیلان چطوری هست؟
دوستان عزیزی که تو رشته پرستاری فارغ التحصیل شدن توی ایران، این عزیزان یه مقدار کارشون سخته از این نظر که دوره‌های ارشد توی دانشگاه‌های استرالیا توی بیشتر دانشگاه‌ها یکی از شرایطی که نیاز دارن برای ثبت نام توی دوره ارشد اینه که باید پرستاران توی استرالیا رجیسترد باشن. یعنی به عنوان رجیسترد نرس باید دوره مستر رو بخونن. که این خب برای عزیزانی که توی ایران رشته پرستاری رو خوندن خب خیلی سخته، چون اینجا هنوز کار نکردن و رجیسترد نشدن. بنابراین خب شاید 90% دانشگاه های استرالیا نتونن مستر رو بخونن این عزیزان. شاید تک و توک دانشگاه هایی هستن که اون شرط رجیسترد نرس رو برای ورود به ارشد ندارن. این عزیزان دو تا مسیر دارن معمولا، یا این که بیان گرایش های غیر از پرستاری رو توی مثلا توی فیلد پیراپزشکی گرایش های غیر از پرستاری رو انتخاب بکنن برای ادامه تحصیل، چون فقط رشته پرستاری هستش که این شرط رو داره، پرستاری و مامایی البته این دوتا. ولی رشته های دیگه مثلا علوم پزشکی یا در حقیقت بهداشت یا پیراپزشکی رو میتونن انتخاب بکنن با عنوان ارشد بخونن.
درسته.
یا اینکه یک سری دوره هایی هست اینجا که دوره های لیسانس هست، ولی این دوره های لیسانس مخصوص کسایی هستن که خارج از استرالیا مدرک پرستاریشون رو گرفتن.
درسته.
در حقیقت این دوره ها رو بهش میگن conversion course.
بله.
یعنی دوره ها اون مدارک این دوستان رو کانورت میکنن و معادل میکنن به مدارک استرالیایی، دانشگاه استرالیایی. اینو اسمای مختلفی داره توی دانشگاه ها، کانورژن کورس میگن یا گریجویت انتری میگن. مثلا میگن بچلر آف نرسینگ گریجویت انتری، یعنی این که برای فارغ التحصیلا این دوره چیز شده، طراحی شده. میتونن این دوره ها رو شرکت بکنن که مدت دوره هم حالا بسته به دانشگاه بین یک سال و نیم تا دو سال هستش. این دوره رو میخونن و در حقیقت باز لیسانس میگیرن، یعنی لیسانس پرستاری میگیرن. ولی مزیتش اینه که انتهای این دوره خروجیش در حقیقت رجیسترد نرس هستش، یعنی بعد از فارغ التحصیلی میتونن به عنوان رجیسترد نرس تو استرالیا کار بکنن و بعد میتونن ادامه تحصیل بدن توی مقطع ارشد.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب میرزایی. صحبت دیگه ای با عزیزان دارید؟
نه، من فکر میکنم تمام مطالبی که در ارتباط با انتخاب رشته تحصیلی برای دوستان متقاضی مهم بود من سعی کردم که اشاره بکنم. بله. البته خوب میدونید که تو این محدودیت زمانی دوست. خیلی سخته که بتونیم همه مسائل رو باز بکنیم. من سعی کردم به صورت تیتروار همه نکات رو بگم، حالا جزئیاتش رو البته خب میتونن دوستان از روی وبسایتمون یا اگر که پیج اینستای ما رو فالو میکنن میتونن از اونجا مطالب رو کامل ببینند و استفاده بکنن، یا توی لایف های هفتگیمون اگر بتونن توی پیج اینستای ما، چون ما هر هفته چهارشنبه ها لایف داریم، اگر دوست داشته باشن میتونن توی لایف هامون شرکت بکنن، اگه سوال خاصی داشته باشن اونجا مطرح بکنن. من هر هفته چهارشنبه ها به وقت ایران ساعت 3 بعد از ظهر لایف دارم که عزیزان میتونن که توی این لایف ها شرکت بکنن، سوالات خاص خودشون رو مطرح بکنن و ما اونجا دقیق به سوالاتشون بر اساس شرایط خودشون جواب میدیم.
سپاسگزارم جناب میرزایی. در مورد برنامه‌های بعدی هم اگر توضیحی بفرمایین خیلی ممنون میشم.
حتما. همونجوری که من ابتدای این برنامه گفتم، ما قراره که توی 10 قسمت مسائل و مطالب مفید مربوط به تحصیل در استرالیا را بازگو بکنیم.
درسته.
تو هر برنامه روی موضوع خاص صحبت میکنیم. توی برنامه بعد من در نظر دارم که در رابطه با مقاطع تحصیلی مختلف که
بله.
دوستان میخوان اقدام بکنن که تو هر مقطع تحصیلی چه شرایطی رو چه نکاتی رو باید در نظر بگیرن صحبت میکنم. اگر دوستان تمایل داشته باشن میتونن اون برنامه بعدی ما رو هم بشنون و اطلاعاتی رو اگر خواستن در رابطه با مقاطع تحصیل تو استرالیا بگیرن.
خیلی عالی. متشکرم جناب ویزایی از وقتی که به این برنامه دادید و تا برنامه بعدی خود نگهدارید.
خواهش میکنم. منم خدافظی میکنم از شما و شنوندگان خوب رادیو نشاط. امیدوارم که مطالبی که تو این برنامه گفته شد مفید باشه برای دوستان.
بله. متشکرم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدافظی.
برای شنیدن آنلاین برنامه‌های رادیو نشاط، اپلیکیشن رادیو نشاط رو بر روی گوشی‌هاتون نصب کنید. همینطور ما رو از طریق وبسایت رادیو نشاط به آدرس radionishat.com، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام دنبال کنید. رادیو نشاط.